بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين از زمانی که مسئله صراط مستقیم برای تأمین خیر دنیا و آخرت مردم مطرح شد، موانعی در این زمینه برای انسان رخ نشان داد. این موانع در برابر کسانی که می‌خواستند وارد راه خدا بشن ایستادن و سراغ اونهایی که در راه خدا بودن نیز رفتند. یکی از موانع خطرزا خسارتبار به تعبیر قرآن مجید شیطان بود. که گاهی هم در قرآن به لفظ جمع آمده، شیاطین. شیاطین قرآن مجید می‌فرماید کارشون دروغ و فریب و فتنه و وسوسه و بیشتر شیطان ها هم از میان خود مردم، از میان انسان ها هستند. من امروز آیات قرآن کریم رو که درباره شیطان بررسی می کردم که نزدیک به 100 آیه است، آیاتی رو برای این جلسه انتخاب کردم در 5 بخش حداقل سودی که شنیدن این آیات داره اینه که ما رو با شگردهای شیطان و فتنهای شیطان و خود شیطان آشنا میکنه، شیطان شناس میشیم، فتنه شناس میشیم. در سوره مبارکه بقره میفرماید شیطان برای اینکه شما رو از حرکت در صراط مستقیم باز بداره شما رو از مال حلال جدا میکنه و با فریب و دروغ و وسوسه و تحریک علاقه شما به مال شما رو به دایره مال حرام میکشه. وقتی وارد مال حرام شدید میشید سالک راه شیطان. صریح آیه است دیگه، رونده در صراط مستقیم خدا نخواهید بود. حرام آثار خطرناکی داره، لذت عبادت رو میگیره و وقتی آدم لذتی برای بندگی نداشته باشه حتما نفرت از بندگی داره، میل نداره خدا رو عبادت کنه. برای ورود در عبادت کسله، سسته، بی‌نشاطه، بی‌همته. انسان وقتی هم عبدالله نباشه میشه موجود با ضرر، میشه تولید کننده شر. چون عبادت واقعیه که انسان رو از ارتکاب گناه، ظلم، فسق، فجور باز می‌داره. در سوره مبارکه روم می‌خونیم ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. نمیگه خدا شما را از فحشا و منکر باز می‌داره. بازدارنده قرآن میگه خود نماز. شما اگر بخواهید یک نماز با شرایط واقعی بخوانید اون نماز قوی ترین ترمز باطن شماست. زمینه ورود به فحشا و منکرات رو میبنده. اگر نبنده نماز نیست. پروردگار عالم داره وصف نماز رو بیان میکنه. نماز چیه؟ نماز حقیقتیه که بازدارندگی داره و در ورود فحشا و منکرات رو به روی زندگی شما میبنده. نبنده نماز نیست، بازیه. به همین خاطر در قرآن مجید همه جا از نمازگزاران تعریف نمی‌کنه. در بعضی از آیات نمازگزاران رو تکذیب می‌کنه که صریح‌ترین آیش در سوره مائونه: فویلون للمصلین. این نفرین پروردگاره به مصلین. چرا؟ چون نمازشون نماز نیست، نمازشون پایه نداره، ریشه نداره، حقیقت نداره. یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. دنبال پول پاک برین، دنبال مال حلال باشین. ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لكم عدو مبین. اگر کسی اومد شما رو تشویق به مال غیر مشروع کرد، گو همه دارن میخورن تو هم بخور، این وسوسه شیطانه. همه دارن میبرن تو هم ببر، مگه تو از دیگران چی کم داری؟ همه دارن میدوزن، همه دارن اختلاس میکنن. اگه میخوای زندگیت خیلی بیشتر سر پا بشه، آشنا دارم که بهت پول قرض بده کم سود میگیره. قرآن میگه ولا تتبعوا خطوات شیطان. گول این حرفا رو نخوریم، گول این وسوسه ها رو نخورید، گول این فتنه‌گری رو نخورید. اگر وارد حرام بشین میشید پیرو شیطان، یعنی دیگه صراط مستقیمی در کار نیست. حرام خور طبق این آیه شریفه در راه شیطانه. حالا هر حرامی باشه، گاهی هم پاک کردن مال از حرام خیلی سنگینه، خیلی مشکله. یا آقایی 5 روز به مردنش به من گفت، گفت زمانی که پدرم مرد یه خواهر داشتم و یه برادر و یه مادر. من 18-19 سالم بود، برادر و خواهرم کوچیک بودن، مادرم بی سواد بود، با بند و بس مادرم رو بردم محضر، تمام ارث بابام رو به نام خودم کردم. و میگفت الان این دوتا مغازه‌ای که دارم، این خونه گران قیمتی که دارم، این سرمایه‌ای که در مغازه دارم، ارث 3 نفر درش هست: مادرم، خواهرم، برادرم. تو وصیتم نوشتم که بعد مردن من، مادرم هم که مرد، ارث او هم به این دوتا برادر و خواهر میرسید. 3 تا ارث رو از تمام مال من جدا بکنن. گفتم کی جدا بکنه؟ گفت خانومم. گفتم خودت جدا کن. گفت سخته و به شما هم دارم خبر میدم که بعد مردن من به من کمک بدی. 30 سال مرده، خانومش یه رو بعد تمام شدن عده وفات شوهر کرد و رفت، تمام اموال رو هم بین خودشون تقسیم کردن و تموم شد. کی الان میتونه اون میت رو در برزخ و بعد روز قیامت از این همه مال حرام نجات بده؟ کی میتونه؟ حرام یعنی راه شیطان، حلال یعنی صراط مستقیم. این یک آیه. آیه دوم در سوره نساء، انگار همین الان نازل شده. اغلب دولت‌های عربی و اغلب دولت‌های کشورهای اسلامی و اغلب دولت‌های افریقایی مصداق این آیند. یریدون ان یتحاکمو الی طاغوت و یرید الشیطان ان یذله ضلالا بعیدا. مأموران امریکایی، مأموران اسرائیلی، مأموران انگلیسی میان دولت‌ها رو می‌ترسونن. انما یخفف الشیطان اولیاءه. این حرف پروردگار، شیطان میاد می‌ترسونه اینا رو. میگه یا مطابق طرح ما در مملکتتون حکومت کنید، فرهنگ دین رو از مردم بگیرید، حجاب رو بگیرید، آزادی کامل بیبند و باری به مردم بدین، یا نمیذاریم حکومت بکنیم. اینا هم ضعیف، ترسو، نقشه رو قبول میکنن. یتها کمو علت تاغوت، تاغوت رو حاکم بر خود میکنن و به جای این که از خدا فرمان ببرن و به مصلحت مردم حکومت بکنن، از طاغوت فرمان میبرن. 1.5 میلیون نفر گرسنه، خونه ها خراب شده، زخمی، بی دوا، بی دارو، دنیا به مصر میگه گذرگاه رفح و واکن، ما جلو چشم خودتون نون ببریم، دوا ببریم، سرم ببریم. اسرائیل به مصر میگه وانکن، مصر میگه رو چشم. آمریکا به اردن میگه وانکن گذرگاهو، میگه رو چشمم. آمریکا به عربستان حکم کرد در این جنگ 22 روزه به هر شکلی به اسرائیل کمک کن، گفت رو چشمم. اینه کار شیطان. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت و یرید الشیطان ان یذلهم ضلالا بعیدا. شیطان میخواد شما رو اونقدر از خدا دور بکنه، ضلالا بعیدا، که شما دیگه تا ابد در دسترس رحمت پروردگار قرار نگیرید. این کار شیطان، رفیقتون شیطان، دوستتون شیطان. تو جامعه خود ما هنوز یه مش افراد جاهل نفهم هستن، میگن خدا کنه این جمهوری اسلامی رو امریکا از بین ببره و یه حکومتی مثل گذشته بیاره، بعدم آه میکشن، میگن که یاد اون زمان بخیر. یاد چیش بخیر؟ سینماهاش، مراکز بدکارها، نیمه اوریان شدنها، کنار دریاها، زناها، جنایتها، زندان بودن اهل ایمان، جلوی منبرها رو گرفتن. یاد چیش بخیر؟ یاد زمانی که رئیس آموزش و پرورش این مملکت، وزیر آموزش و پرورش این مملکت، یه زن بدکاره باهایی باهایی زاده بود و 70,000 مستشار امریکایی هر شب هر نوع دختر زیبا رو میخواستن خانوم وزیر بهشون هدیه میکرد. قرآن میگه اگه میل به این گونه حکومت ها داشته باشید، فقط میل، قیامت با اونها در آتش خواهید بود. یادشون به خیر. یاد چیشون بخیر. ولا ترکنو الالذین الظلمو فتمسکم النار، تو دلتون احساس میله به اونها بکنید، آتش جهنم شما رو قیامت خواهد گرفت. نه اینکه اداریشون باشین، ارتشیشون باشین، کمک کارشون باشین، نه، میل به اونها داشته باشین. فقط میل به امریکا، میل به حکومت طاغوت. ممکنه بگین نه، یه همچین کسانی تو کشور ما پیدا نمیشن. پیدا میشن، حتی تو روزنامه هاشون مطالبی که می نویسن نشون دهنده این فرهنگشون. گاهی هم تو اهل هیئت و مسجد از این احمقا پیدا میشه. یه مسجدی من میخواستم منبر برم، تو صف جماعت نشسته بودم، یه پیرمردی بی توجه به این که من میخوام منبر برم برگشت به من گفت آقا مشکلات خیلی گرونی شده، سختی شده، نور به قبر رضا شاه و پسرش بباره، خدا رحمتشون کن. با یه حالی هم میگو این هم یه کار شیطان که میخواد شما رو از زیر چتر رحمت واسعه پروردگار در بیاره و ببره زیر چتر ستمگران و طاغوتیان و کاری بکنه که تا ابد شما از دسترس رحمت پروردگار دور باشین. در آیه قبل گفت با مال حرام، در این آیه با یه کار سیاسی. یعنی آیه قبل بعد اقتصادی شیطان رو گفت، در اینجا بعد سیاسی شیطان رو میگه. این دو بخش. اما بخش دیگه، قرآن می‌فرماید میان میشینن بغلتون، کنارتون، یجادلو فلاه بغیر علم، درباره خدا جاهلانه با شما حرف میزنن، از روی نادانی باهاتون حرف میزنن، بهتون میگن درد دل با من کردی، بچت مریضه، مشکل مالی داری، مشکل اجتماعی داری، مشکل خانوادگی داری، مگه تو نمیگفتی خدا قدرت بی نهایته، خدا ارحم و راهمینه، کو؟ اگه قدرت بی نهایت چرا مشکلات تو رو حل نمی کن؟ اگه ارحم و راهمین چرا سختی رو از تو بر نمی داره؟ به تدریج مطلب رو میاره جلو تا رابطه تو رو با پروردگار عالم قیچی کنه. و من الناس من یجادل فی الله بغیر علم و یتبع، این مجادله کننده، یتبع کل شیطان مرید، پیروی میکنه از هر احمق شیطان صفت، که این شخص سرکش در مقابل پروردگاره. نمیفهمه که دنیا دار ابتلاء، دار آزمایش، دار تکلیف، دار مسئولیت، دار بالا پایین شدن، دار رنج، دار ناراحتی، دار مشکلات، و بهشت پروردگار از دل برخورد کردن صحیح با این مشکلات در میاد. ارحم الراحمینه. این 72 نفری که کربلا قطع قطع شدن زیر چتر ارحم الراحمینیش نبودن؟ یزید زیر چتر ارحم الراحمینیش بود؟ و یتبع کل شیطان مرید، پیروی میکنن از این شیطونای سرکش نسبت به خدا، مفت اعتقادشونو به پروردگار میبازن، مفت رابطه شونو با یه مش حرفای یاوه باطل میبرن، از پروردگار عالم جدا میشن، از منبع رحمت بی نهایت قطع میشن. بعد پروردگار میفرماید در آیه بعد که این بیچاره بدبخت در معرض گمراه کردن شیطان قرار گرفته، انهو یزلوه، از خدا که او رو گمراه کرد، و یهدیه الی عذاب سعیر، این یاوه گویان در باره خدا دست افراد رو میگیرن و تا اتصال به آتش فروزان دائم قیامت اینا رو میبرن. این هم یک بخش. اما بخش چهارم در سوره مبارکه اعراف که در این آیات سوره اعراف به سه خطر بسیار سنگین خدا مردم رو توجه میده. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، حبیب من، داستان کسی که احکامم، مقرراتم، طرح‌های سعادت بخشم رو به او دادم به مردم بخوان. وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، چیکار کرد بعد از این که من با محبتم، با مهربانیم احکامم رو، قوانینم رو، حلال و حرامم رو، نقشه‌های سعادت بخشم رو بهش دادم؟ فَنْسَلَخَ منها، از این برنامه های من خودشو کند، اومد کنار. فاتبعه الشیطان فکان من الغاوین، شیطان دید حالا که دین تخلیه کرد خودشو، حالا که از قوانین خدا تخلیه کرد خودشو، حالا که اومده اعلام کرد خمس چیه، زکات چیه، نماز چیه، عزاداری چیه، گریه چیه، قرآن چیه، الان دیگه برای شیطان به بند انداختن او خیلی آسان شد، چون ما رو بخواد بیدین بکنه خیلی کار میبره، خیلی باید دنبال ما بیاد و ممکنه ناامید بشه و رهامون کنه. اما با یه آدم بیدین خیلی خوب میتونه بازی بکنه، چون یه آدم بیدین برای شیطان بوزینه است. یه آدم بیدین برای شیطان میمونه. بند این بوزینه و میمون دست شیطانه. این که میگم بوزینه و میمون حرف قرآنه. شیطان او رو دنبال کرد، کاملا او رو در چاه گمراهی سرنگون کرد. فکان من القاوین ولو شئنا لرفعناه بها. من اگه میخواستم به اجبار و به زور این آدم رو با کمک آیاتم به عالی ترین مقامات ملکوتی برسونم میرسوندم، ولی من هیچکی رو به زور داخل دین نمی کنم. ولکنهو، چرا این گونه شد؟ یه خطر تخلیه شدن از دین، این خطر دومه. ولکنهو اخلد الالارض، با همه وجودش حبیب من پولی شد. پولی، نمیدونه آدم با این پول چی کار بکنه که دسته دسته رو میبره جهنم و حالیشون نمیشه. این پول خیلی عجیبه، میلیاردها تومن جمع میکنن کنارش میمیرن، یک قرونشو هزینه قیامت خودشون و کار خیر نمی کنن. این اخلاد الالعرض. ولکنهو اخلد الالعرض، همه چی شد پول. و طبع هواها، و وقتی معبودش پول شد هواپرست شد. اما بخش پنجم بیشتر حرف این آیات با جووناست. جوونا کشش و جاذبه ارتباط با رفیق، با دوست درشون خیلی زیاده. پیر مرده دیگه حوصله این حرفا رو ندارن. جوون دوست داره رفیق داشته باشه، دوست داره چهار تا دورش بگو به خند باشه، دوست داره چهار تا رو داشته باشه باهاشون سفر بره، دوست داره. اما تو این رفیقا قرآن مجید میگه مواظب باشید، شیطان گمراه کننده پرقدرتی هم هست، چون جذبت کرده، تو رو به خودش علاقه من کرده، اینقدر با تو رابطش قویه که پدر مادرت میگن حداقل 9 شب بیا خونه، او تا 2 نصف شب نگرد میداره و تو پدر مادر تو دور میندازی. یه کسی که رفیق شیطونش بود در سایه خدا داستانشو بیان میکن. یوم یعز الظالم على یدیه، روز قیامت ستمکار 10 انگشتشو با دندوناش میگزه. یعز الظالم على یدیه، یقول، فریاد میزنه، یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، من که پیغمبر رو دیدم، حرفاشم شنیدم، مسلمونم شدم، ای کاش همراه پیغمبر راه الهی رو انتخاب میکردم. یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، یا ویلتا، وای بر من، لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش با فلانی رفیق نمیشدم. مگه رفیقش چیکارش کرد؟ رفیقش با همون تون صدای با محبتش، با همون نگاه پر جاذبه‌اش گفت فدات بشم، قربونت برم، شنیدم رفتی ایمان آوردی به پیغمبر، شنیدم رفتی دین این مرد رو قبول کردی. گفت بله. گفت اگه اینجوره ما دیگه با هم کاری نداریم، خونه ما دیگه نیا و برو، چشم دیگه به من نباشه، بعدم حساب کن ببین تو زندگی من بیشتر به دردت میخورم یا این پیغمبر، من همه جا به دادت میرسم یا این پیغمبر، من کاراتو انجام میدم یا این پیغمبر. هی گفت و گفت و هی خودشو نمایوند و نهایتا بهش گفت چی کار بکنم که تو از من جدا نشی؟ گفت فردا صبح تو هجر اسماعیل منم میام میشینم یه طرف نگات میکنم، اگر میخوای باور بکنم که با منی و دیگه با اونیستی، دهنتو پر آب میکنی میندازی به صورت پیغمبر. گفت چش. حالا روز قیامته، خدا میگه این آدم 10 انگشت رو با دندوناش میگزه، فریاد میزنه ای کاش همراه پیغمبر راه خدا را انتخاب کرده بودم. شیطون مانع شما جووناست برای افتادن در صراط مستقیم. ما فقط رو منبر و با کتاب شما رو دعوت میکنیم به این طرف، اونا با سیدی، با ماهواره، با دوست دختر، با فیلمای مستهجن، با تحریک شهوات شما، با نمایش دادن لذت ها شما رو میبرن جهنم. ما ابزار دعوتمون فقط قرآن و اهل بیت، فقط منبر و کتاب، ما ابزار تحریک شهوات نداریم، ما ابزار پهن کردن تحریک لذت ها رو نداریم، ما در مقابل 90% لذتگرایی های شما میگیم نه، میگیم حرامه، لذا در جامعه موافق زیادی نداریم، لذا در جامعه شیطان موافق فراوانی داره.
بعد میگه ولقد اضلنی عن الذکر، بین من و قرآن مجید بعد از جاءنی جدائی انداخت. بعد خدا اعلام میکنه بدبخت، کان الشیطان للانسان خذولا، اونی که تو رو وادار کرد آب دهن به صورت پیغمبر من بندازی الان کجاست به داد تو برسه؟ خود اونم ته جهنمه، او تو رو به جهنم کشید، حالا هم غریب و تنها در این چاه هلاکت و عذاب رهات کرد. چرا نمیاد الان سراغت؟ چرا الان دلش برات نمیسوزه؟ این یک مانع صراط مستقیمه، واجبه به ما شیطان شناس باشیم، واجب شگردای او رو بشناسیم، واجب ترفندهای او رو بشناسیم، واجب وسوسه‌گری‌های او رو نسبت به اقتصاد و سیاست بشناسیم، واجب بدونیم فتنه‌های او رو که در این مدت کوتاه عمر زندگی و بودنمون در دنیا آخرتمون رو تخریب نکنه و خدا رو از ما جدا نکنه، واجب بشناسیم. امروز خدایا تو شاهدی بر خودم نمیگم، در و دیوار مسجد شاهدین بر خودم نمیگم، چون چشم من رو خدا 30 سال از جمعیت‌های زیاد منبر پر کرده، من هیچ احساسی در پر جمعیت بودن جلسات و کم جمعیت بودن جلسات ندارم. اونی که برای من مهمه اینه که دین رو به مردم برسونم، مردم رو با خطرها آشنا کنم، مردم میخوان بیان میخوان نیان، ولی به شما مردم ایران بگم شرکت در این گونه جلسات که دین خالص خدا را از طریق قرآن و روایات اهل بیت به شما میگن، امروز دیگه امر مستحب نیست، واجبه. به پا کردن این جلسات واجبه، هزینه کردن برای این جلسات هر چی بشه والله واجبه. ترک واجب نکنید که خطر با انواع چهرهاش کنار چشم و گوش حتی کنار تخت خواب جوونامونه. با واکردن یه پیچ دین رو میبرن، با یانتن ماهواره تمام ارزشها رو به باد میدن، تصویر هر آلودگی رو تا کنار تخت مردم جهان آوردن. شرکت در این مجالس واجبه، چون این مجالس آدم بیمه میکنه، چون این مجالس آدم رو از افتادن در خطر حفظ میکنه. نه هر مجلسی، مجلسی که یه معلم دین شناس برای مردم دین بگه، نه خواب و قصه و یاوه و خرافات، دین بگه. دین جوانان نیان رفتن بردنشون، پیر مردم نیان شیطان انقدر ترفند داره اونا رو هم جهنمی میکنه. خطر خیلی سنگینه. چیزی رو من دارم میگم، چیزی رو شما دارید میشنوید. ایران هنوز قدر این گونه مجالس رو نمیدونه. هنوز من شنیدم بعضیا برای برپا کردن این مجالس میرن پیش پولدارا، یه مرتبه گردنشون کج میشه، میگن ما نمیبینین اقتصاد چقدر خرابه، نخونیم، برپا نکنیم. چقدر جهنم رفتن آسون شده. چقدر آسون شده. من خیلی طاقت روزه خوندن کامل رو دیگه ندارم، تحملشو ندارم. فقط از قول وجود مبارک امام چهارم، وضع محلی که این 84 زن و بچه رو در اونجا جا داده بودن براتون بگم. چه بیرحمی، چه جنایتی، چه سیاه دلی. شیطان با مریداش چیکار کرده بود؟ یعنی یزید، شیطان اون روزگار امام حسین میگه یزید بود. اغلب جامعه هم پیروش بودن، اغلب. یعنی امام حسین 6 ماه از مدینه تا مکه، مکه تا کربلا ناله زد، فریاد زد، نامه نوشت، سخنرانی کرد. کلن بعد 6 ماه 53-54 نفر اومدن کربلا. بقیه که برادراش بودن و بچه برادراش بودن و 17 نفر اهل بیت بودن، اونا از مدینه باش بودن. امام می فرماید ما لا اله الا الله. امام هشتم می فرماید ما رو خار کردن، تمام حرمت ما رو شکستن، عزت ما رو لگد کوب کردن، مال ما رو برای غارت حلال دانستن، کشتن ما رو واجب کردن. این حرفای امام هشتم درباره حادثه کربلا. زین العابدین می فرماید این زنا، دخترا، بچه ها، اینا رو آورده بودن جایی جا داده بودن که سقف درستی نداشت. از صبح تا غروب آفتاب میتابید به صورت این زن و بچه. شبهای شام هم سرد بود، هوای خونک شب و هوای گرم روز پوست صورت زنان و دختران ما رو آزرده کرده بود. پوست پوست شده بود، پودری نبود، کرمی نبود، دوایی نبود. درد داشت صورت بچه ها. خود زین العابدین هم هنوز زنجیر به گردنش مانده بود، بر نمی داشتن. اگر آفتاب به این زنجیر می خورد داغ می شد، می اومد کنار یه دیواری سایه باشه، مأمورین یزید با تازیانه به او حمله می کردن. اگرم چشم یه مأموری نمی افتاد به اوضاع خراب، زین العابدین می رفت تکیه میداد به دیوار، زینب کبرا می اومد برادرزاده حالا برگرد، دیگه بدن تو طاقت تازیانه نداره. الان مأموران یزید میرسن. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم ارحم شهداءنا وارحم امامنا اهلك اعداءنا وانصر قائدنا ايد واحفظ امام زماننا برحمتك يا ارحم.